یا پیجشون خیلی جعلی بوده در فضای مجازی، اینا را انشالله فردا ما از طریق سایت سازمان اعلام میکنیم و همینطور مرحله به مرحله تمام این کسانی که غیر قانونی دارن فعالیت میکنن اینا اعلام میشه. سوالی که وجود داره اینه که حالا ما اعلام کردیم
بله.
اینا کار به کارشون ادامه میدن.
بله.
بله ما با نهادهای نظارتی هماهنگی کردیم، اون چیزی را که سازمان از طریق سایت اعلام میکنه نهادهای نظارتی ما اینها را احضار میکنن، از طریق پلیس فتا، از طریق قوه قضاییه، از طریق سایر نهادهای نظارتی باشون برخورد خواهد شد.
بسیار هم عالی. آقای دکتر میخوام یه پرسشی داشته باشم که آیا حالا جدای از اون مواردی که اشاره فرمودید و زمینی همش پرداختیم که باعث در واقع تغییر هزینه ها و تعریف های مشاوره و روانشناسی میشه، آیا در واقع موضوعات تخصصی هم متفاوتن؟ مثلا هزینه مشاوره قبل از ازدواج با زوج درمانی ممکنه تفاوت داشته باشه؟
نه ببینین، این پاسخ این سوال همون مطالبی که قبلا گفتم. ببینید ما اساتیدی که کار روان درمانی میکنن، مشاوره میکنن، با تجربیاتی که دارن، با شرایطی که دارن با همدیگر متفاوت هست. حالا به هر حال کسی که زوج درمانی میکنه، چون دو نفر آدم باشون،
دقیقاً میخواستم به همین نکته ظریف اشاره بفرمایید. بله
این یک مقدار اون 45 دقیقه افزایش پیدا میکنه، به همون میزان خب به هر حال اون تعرفه دریافتی هم افزایش پیدا میکنه. ولی این که بر اساس قانون فعلی که حالا کسی مثلا فرض کنید کار روان تحلیلگری میکنه، کسی کار رفتار درمانی میکنه، کسی که شناخت درمانی میکنه، کسی که حالا رویکردهای دیگر رو به کار میگیره، باید نرخ دیگه‌ای داشته باشه با توجه به سختی کاری که داره، با توجه نه فعلا همه بر اساس از همین بر حسب اون زمانی هست که صرف میکنن، بر اساس اون زمان دریافت میشه و هیچ نرخ اضافه دیگه‌ای، هیچ ترجیح دیگه‌ای فعلا وجود نداره. در مورد آزمون‌های روانشناختی هم همین، اون زمانی را که روانشناس ما صرف میکنه، آزمون را میگیره، تفسیر میکنه، نتایجش را به مراجعش داده میشه، اون زمان محاسبه میشه و مثل هم تعرفه‌ای که من عرض کردم از مراجع دریافت میشه. فعلا نرخ ما این هست، ولی داریم روش کار میکنیم که این مواردی که حالا مطرح هست و درست هم هست اینا احصا بشه و انشالله بتونیم در هیئت دولت برای سالهای آتی که مقدار تخصصی تر بشه. میدونیم ما رو داریم در روی یک طرحی کار میکنیم در سازمان نظام راشد، طرح مرز صلاحیت های حرفه‌ای. خب همونطوری که گفتم روانشناسی مشاوره یه صنف جدید و نو و بعدها جوان هست، ما الان در مرحله نوجوانی هستیم و مثل پزشکی الان مرز صلاحیت های حرفه‌ای مشخص نشده. مثلا شما الان چشم پزشک دارید، متخصص قلب و عروق دارید، ما هنوز فقط بر اساس رشته پروانه میدیم، یکی بالینی هست، یکی تربیتی هست، یکی عمومی هست، بر اساس اونم تعریف داره خدماتی که باید داده بشه. ما داریم با توجه به گستره‌ای که حالا روانشناسی مشاوره ایجاد شده و نگاه مردم هم نسبت به خدمات روانشناسی مشاوره تغییر کرده، داریم روی مرز صلاحیت‌های حرفه‌ای کار میکنیم. مثلا یکی متخصص استرس، یکی متخصص استرابه، یکی متخصص
زوج درمانگر، خانواده درمانگر. بله
بعد اون موقع هستش که تعرفه ها هم بر اساس اینها تعریف میشه و مشخص میشه، ولی فعلا نه.
بسیار عالی. آقای دکتر میگم تا قبل از این که این در واقع عذرخواهی میکنم این بیمه های پوششی برقرار بشه، آیا مساعدتی میشه برای این که در واقع درمانگران ما قدری از اون هزینه هاشون رو بتونن در واقع به عنوان تسهیلات دریافت کنن؟ مثلا همین کارگاه آموزشی که خدمتون عرض کردم که خب خیلی هم نیازمند هستن درمانگرا به خاطر اینکه به روز رسانی کنن اطلاعات خودشون رو، آیا سازمان نظام روانشناسی براشون برنامه تهیه و تدارک دیده که بتونن از این آموزش ها بهره مند بشن، مثلا با مبالغی پایین تر یا اصلا رایگان، کارگاه رایگان رو بتونن بگذرونن این دوره ها رو؟
حالا اونجوری که من متوجه شدم از صحبت حضرت علی هستش که ببینید ما همین تفاهم نامه هایی که با نهادها و ارگان ها داریم منعقد میکنیم، با کمیته امداد عمومی، سازمان بهزیستی، سایر نهادها و ارگان ها، فرهنگ سازی که داریم میکنیم، کارهایی که در ستاد ملی کرونا داریم انجام میدیم، الزاماتی را مثلا فرض کنید برای بعضی از نهادها میخوایم ایجاد بکنیم، مثل مدرسه، مثلا روانشناس مدرسه باید الزامی بشه یا روانشناس خانواده، روانشناس دادگاه. این الزامات مراجعه به روانشناس مشاور را افزایش میده که میتونن خب بالاخره وقتشون را پر بکنن، شغلیابی میشه، فرهنگ سازی میشه. یکی از کارهای مهم سازمان الان این موضوع هست که داره فرهنگ سازی میکنه، داره شغل ایجاد میکنه، داره برحال نهادها و ارگانها را توجیه میکنه. ببینید در دوره مسئولیت بنده این اتفاق افتاده الان.
بله.
قبل از مسئولیت من سازمان بهزیستی مجوز میداد، جاهای دیگه هم مجوز میدادن.
بله.
اصلا به طور کلی مشخص نبود که مسئول اصلی چی کسی هست.
موازی کاری زیاد داشتیم.
بله. ما الان بهزیستی دیگه چنین مجوزی برای فعالیت روانشناسی مشاوره نمیده، فقط مجوز مراکز مشاوره اجتماعی رو میده، کنم تعریف داره اینا. بعد خب این واسه اعتبار پروانه سازمان نظام روانشناسی شد. دومی که با ارگانها و نهادها و سازمانها وارد مذاکره شدیم که آقا اگر شما کسی رو میخواید که برحال خدمت بکنه باید حتما پروانه سازمان رو داشته یا تاییدیه سازمان رو داشته باشه، عضو سازمان حداقل شماره نظام سازمان رو داشته باشه. خب اینا باعث شده که الان روانشناسان و مشاوران ما یک جایگاه پیدا بکنن و مراجعه بهشون افزایش پیدا کرده. حالا اگر این طرح الزام این که تمام اقشار مختلف جامعه به دلیل شرایط کرونا باید تحت آموزش مهارت‌های زندگی، مهارت کنترل استرس در دوران کرونا، مهارت کنترل این قرار بگیره، قطعاً بدونید که اینها بخشی از این هزینه هایی که را بخشی از این مشکلاتی که وجود داره واقعا همه کشور
حل خواهد شد، و انشالله شاهد یه تحول خواهیم بود در حوزه نظام روانشناسی.
ما داریم تلاش خودمون را میکنیم، زحمت خودمون را میکشیم.
خیلی متشکرم.
بالاخره ما یک صنف هستیم، صنف یک وظایفی داره، حاکمیت یک وظایفی دیگه، اجرا بر عهده حاکمیت هست، صنف استانداردها را مشخص میکنه، در واقع نظارت میکنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر، عذرخواهی میکنم فرصت ما به پایان رسید. از اینکه امروز هم با ما همراه بودید سپاسگزارم. تنارام و دلارام باشید.
فرش بهشتی واقعا خوشنقش است، چون علاوه بر تنوع طرح، تنوع شعبه هم داره. با مراجعه به یکی از شعبه های فرش بهشتی در سهروردی، هفته تیم، فرجام، چهارراه سیروس و نارمک فرش دلخواهتون رو خریداری کنید. منتظر شما هستیم. فرش بهشتی.
این بار یه فروش فوق ویژه، فروش فوق ویژه کولر گازی، فرش، مبلمان و لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی با شرایط استثنایی پرداخت. شروع اقساط یک سال، یعنی 12 ماه، یعنی 365 روز پس از خرید، و این یعنی یه فروش فوق ویژه. خرید امروز، پرداخت از یک سال بعد. سرای بزرگ ایرانی.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 تیر مقدم عرض میکنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، میخواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
اوه، مبارکه. بکنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
خرید در شهر لوازم خانگی واسه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا به صرفه و مناسبه.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
یاران یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. به نام خالق هستی بخش، همراهان گرامی و ارجمند سلام عرض می کنم. با برنامه یاد یاران در خدمت شما هستیم. مرا به خیش بخوانید ای چراغ‌های ممتد صعود، مرا به خیش بخوانید ای پرندگان بال گشوده به پهنای آسمان، و ای اغنوز های ابدیت.
خب در همون اوائل 8 سال دفاع مقدس بنده افتخار پیدا کردم که 3 بیمارستان در خطوط مقدم جبهه ایجاد بکنم: بیمارستان سرپل زهار، بیمارستان جیلان غرب و بیمارستان هزار تخت خوابی نقاهتگاه سوسنگه.
مجروحایی که می آوردن اول دفعه اونجا می آوردن و بعد رسیدگی کامل اونجا انجام شد، بعد بخش و اتاق عمل می رفتن. اینه که خب خیلی بچه های پرخار رو می خواست که خیلی هم بتونن خوب فکر کنن و بتونن سریع هم عمل بکنن.
رفتم دیدم خب اونجا اینقدر نیرو زیاده، چون 2 تا بیمارستان اونجا من پرسنلش اجتماع کرده بودن. درسته که مجروح زیاد بود، ولی خب وقتی نیرو هم زیاد بشه دست پاگیر میشه، راندمان کار میاد پایین. و یه دم امدادگرایی که خودمون آموزش داده بودیم تو بیمارستان همکاری میکردن، خلاصه خیلی شلوغ بود، بعض خیلی ناجورش.
من مطلقا خودم رو جز افرادی که در دفاع مقدس شرکت کردند و کاری تونستند انجام بدن نمیبینم. ما فقط وظیفمون رو انجام میدادیم و من معتقد نیستم که در اون زمان کاری بودم و کاری انجام داد.
هنوز ایستاده ای، هنوز رهاتر از همه پرنده های، هنوز هم با باران های بی بهانه نسبت داری.
یاد یاران از شنبه تا پنج شنبه ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @ یاد یاران _ رادیو سلامت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام می کنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه یاد یاران. مردانه هستم، گزارشگر رادیو سلامت در اردبیل. امروز هم آقای سید فتاح درستکار، رزمنده امدادگرمون در 8 سال دفاع مقدس، قراره که ما رو به خاطره دیگری مهمون بکنن. از ایشون می خوام که برای ما امروز هم یک خاطره شیرین نقل کنن. سلام علیکم آقای درستکار، خیلی ممنون که امروز هم قبول زحمت کردید و در برنامه‌مون حضور دارین.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، خدمتتون عرض کنم که خوب خاطرات ما عمدتاً تلخ هستند و خیلی خاطرات شیرینی شاید نداشته باشیم. علتش هم اون سنخیت کاری که ما انجام میدادیم. خاطره امروز ما در رابطه با مجروحیت یک رزمنده‌ای که همسایه هم محلی بنده بودند و تو جبهه هم در کنار هم بودیم. ایشون معاون گردان تعاون بودن و من معاون گردان بهداری. کارهای بهداری و تعاون به هم ارتباط دارن، کارهای بستن و زاد دادن مجروحین رو معمولا ما انجام میدادیم و انتقال به عقب و مخصوصا انتقال شهدا به عقبه را تعاون انجام میداد. در یکی از مناطق قرار بود عملیات انجام بگیره، ما غروب با هم بودیم، صحبت می‌کردیم، تقریبا یه کلکلی هم با هم داشتیم، یه شوخی‌های رزمندگی هم با هم می‌کردیم. من بهشون میگفتم که شما شهید میشین، چون به من میگفتن که نه شما شهید میشین. بالاخره من گفتم نه شما مجروح میشین، من شما رو میبندم. ایشون میگفتن شما شهید میشین، من شما رو منتقل میکنم به عقب. و بعدن از هم خداحافظی کردیم، بالاخره التماس دعا کردیم و بنده به اورژانس رفتم، ایشون هم دنبال ماموریت خودشون بودن. پس از گذشتی یکی دو ساعت یکی از دوستای من به من خبر داد که اون رفیق شما مجروح شده، اون طرف اورژانس و شما را میخواد. وقتی بالای سرش رسیدم دیدم بله، بمباران شده بود و شدیداً ایشون از قسمت پاها مورد اصابت ترکش قرار گرفته بودن و بالاخره در همون حالت هم داشتن میخندیدن و به من میگفتن که شما برنده شدین، حالا بیا زخم منو ببند. زخمشون میبستم تاکید داشتن که خودت باید منو ببری عقب، منو باید ببری شهر خودمون. منطقه عملیاتی بود، بنده وظیفه دیگه به عهده داشتم، نمیتونستم. بنابراین بعد از بستن زخمشون ایشون سوار آمبولانس کردیم و امدادگری که ایشونا به عقب میبرد بهش تاکید کردم که اگه پرسید که فلانی آیا اومده یا نه، بگین که راننده آمبولانس داره شما را میبره، حداقل روحش از دست نده. و نهایتا ایشونا به عقب برده بودن. بعد از عملیات وقتی ما برگشتیم در شهرستانمون به ملاقاتش رفتم و دیدم که یک مقداری از زخماش خوب شده، یک مقداری هم مونده بود، دوباره رسیدگی کردیم و ازم پرسیدن که واقعیت رو بگو، شما تو آمبولانس بودین، شما من عقب آوردین؟ گفتم نه، من نمیتونستم اون منطقه را ترک کنم، راننده کسی دیگه بود، من ناچار شدم اونجا به اصطلاح اون امدادگرمون اینطوری بگم. و ایشون مدتی با همون زخم و با همون نقصی که ایجاد شده بود در پایشون به عنوان یک جانباز سرفراز زندگی کردن و نهایتاً به رحمت خدا رفتن.
من از آینه به دوشان سرزمین‌های جانبازی می‌گویم، از آنان که مدار خطر را با سربلندی پشت سر گذاشتند، از آنان که هنوز از دهان کوهستان‌ها شنیده می‌شوند، کبوترانی که بام‌های آسمان را بی‌واسطه سفر
خاطره ای که میخوام از شهید بزرگوار شهید مهدی باکری فرمانده لشکر 31 عاشورا خدمتتون تعریف کنم مربوط میشه به عملیات ولفجر 4. عملیات ولفجر 4 در یک منطقه انجام شده بود که یک مقدار از منطقه کوهستانی بود و یک قله ای در اونجا وجود داشت که معمولا وسایل نقلیه به بالای اون قله نمیتونست بره. شهید باکری قبل از عملیات به مسئولین بهداری تاکید کرده بود که وقتی عملیات شروع شد و شما خواستین کارتون رو برای رسیدگی به مجروحین انجام بدین، ابتداءً اون منطقه را در نظر بگیرین و بریم بالای اون قله، مجروحین اونجا را بیاریم پایین. حتی برای این کار وسایلی از قبیل به اصطلاح قاطر پیش بینی شده بود که به وسیله قاطرها از بالای قله مجروحین را بیاریم پایین تا اونجایی که ماشین بالاخره میرفت و دوباره سوار ماشین بکنیم. خب ما هم در ذهنمون بود که این کارا باید انجام میدادیم، به ما هم تاکید شده بود. عملیات شب که شروع شد تقریبا ما چند ساعتی صبر می کردیم که آتش از اون منطقه کمتر بشه و ما مجددا رزمندگان ما که پیش روی می کردن، ما به اون مناطق اولیه که زنگ کرده بودن خطوط شکسته بودن می رفتیم تا مجروحین رو با آمبولانس ها به عقب بیاریم. امدادگرای ما که در خط مقدم بودن با رزمندگان دوش به دوش می رفتن، اونها مجروحین رو می بستن و انتقال اونها به عهده ما بود. ما وقتی صبح هنوز نشده بود، اول وقت یعنی اولین اقدام ما به اون تپه بود، پایین تپه رسیدیم، داشتیم پیاده به طرف بالا حرکت می‌کردیم، مشاهده کردیم یک نفر مجروحی را به کولش گرفته و داره پایین میاد. از دور نشناختیم و وقتی به نزدیکمون رسید شناختیم، دیدیم شهید بزرگوار شهید مهدی باکری فرمانده لشکر خودشون هستن و به ما گفتن سریع بریم بالا بقیه را بیاریم. ایشون با درک وضعیت منطقه‌ای که بالاخره داشتن و احتمال میدادن شاید از یاد ما بره یا ما نتونیم به مجروحین اونجا برسیم، خودشون به اون منطقه رفته بودن و علاوه بر اینکه وظایف فرماندهی خودشون را به عهده داشتن، در نجات مجروحین و مصدومین جنگ هم مشارکت داشتن و تأکید میکردن که باید این رزمنده ها را مجددا بالاخره رسیدگی بکنید، احیا بشن و برگردن به منطقه عملیاتی. روحش شاد، روانش پاک.
هنوزم میشه خرم شهر باشم اگه ناجی این روزای من چی، جهانم خالی از نقشای زیباست، تو میتونی جهان آرای من چی، تو میتونی جهان آرای من چی، تو میتونی جهان آرای من چی. برای این که من خاک تو باشم چقدر سر واسه نوبر هدیه دادم، چقدر خون پای آزادی من ریخ، چه نخلایی که بی سر ایستادم.
یادی از اصالت باران، حرفی از حضور گلهای بنفشه در هوای جماران، واژه‌ای سرخ نگهبان ناموس کوچه تنهاییم شده است. نکند غربت چون سالوس ریا بر این کوچه بگذرد، نکند موسیقی نیاز صبحا خواب ناز غفلتم را برهم نزند و اهالی کوچه نماز عشقشان قضا شود. نامی سرخ بر سر کوچه نگهبان ناموس کوچه است و آن نام شهید است.
آسمان نیز نظاره می کند و هیچ مرز و حجابی فی ما بین عالم خلق و امر باقی نمانده است. طوفان رو می پیچد و به قلب مضطرب دشمن حمله می برد. ابر حجاب خورشید می شود و چشم پرندگان آهنین را کور می کند. زمین زیر پای دشمن بیتاب می شود و از خدا اذن می خواهد که دهان بگشاید و سپاه کفر را ببندد. اما از عالم امر سروش می رسد فمهل الکافرین امهلهم رویدا. فرشتگان به صفوف ما می پیوندند و سواد سپاه حق در چشم دشمن دوچندان می‌گردد.
پزشک بودی و تیماردار و غمخوار و بی‌دفاع، پرستار بودی و حامی و مهربان و بی‌ادعا، امدادگر بودی و پشتیبان و جان نثار، و چه زیبا در سنگرهای بی سنگر به حال مجروحان می رسیدی، و چه بیباک و شجاع از میان خمپاره و خون و تجاوز تانک ها برای نجات زخمیان در خون قلتیده به دنبال راه چاره می گشتی. سلام بر تو که یار و غمخوار رزمندگان اسلام بودی.
خدمتتون عرض کنم که زمان اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 13:01 خواهد بود. از همه شما التماس دعا داریم. میدونید که نیایش بخش آزاد گفتاری ما با خداونده.
توی نیایش هامون برای همدیگه خیر بخوایم و مطمئن باشیم که خیر و برکت به خود ما هم برخواهد گشت انشاءالله.
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بی کران خیشت گامی دگر نمانده، آغوش مهر بگشاز ای راز روزگار.
تا بی کران
نجوای زمین و ندای آسمان، حرکت ابرها و حکایت سبز خورشید چقدر پرترنم می کند بهار زیبا را. پر از تپش، پر از آواز، پر از نگاه تازه زندگی. اکنون همه لبریز از نام خداییم. بنابراین به نام خدا و سلام. سلام و درود بر شما همراهان مهربان.
یا رب العالمین، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العلي العظيم
الله